درود. طاهری سفر هستم در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراه شما. امروز 11 ایول است و در ابتدا نگاه به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. گروه از مسلمانان مسجد کاتلنیکی در مسکو در مراجعه‌نامه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از رفتار ماموران عمان روسیه شکایت کردند.
در این منطقه بسیارتر ریتو گذرانده می‌شود، فقط نسبت تاجیکان گذرانده شده است.
در نشستی سران کشورهای عضو ناتو در ویلنیوس، جنگ روسیه در اوکراین و کمک به این کشور یکی از مسائل مهمی موردی بررسی خواهد بود. جنگ و دعوای همسایه‌ها در سری زمین و این دفعه تا به دادگاه رفت و دیگر باره بحث مشتری بر سری زنان را برانگیخت.
خدمه میبینم سرم درد نکنه، پام درد نکنه، جای زگیوش مقصد علم میکنم.
گروه از مسلمانان مسجد کاتلنیکی مسکو و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند بر رفتار ماموران عمان بها بدهد که به قول آنها در یک جای مقدس برای اعتقادمندان بد رفتاری کردند. مراجعه ویدیویی بعد از آن نشر شد که ماموران پلیس روسیه نماز روز جمعه را به هم زدند. سرانگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
با این عمل خود کارمندان عمان نماز جمعه را ویران کردند و به طلب آن که سبب رید را شرح دهند، آنها ضد نمازگزاران از وسایل آتش فشانی استفاده بردند.
مراجعه نمازگزاران مسجد شهرک کاتلنیکی ولایت مسکو به پرزیدنت روسیه، همون مسجدی که ماه‌های اخیر پیوسته مورد رید پلیس روسیه قرار گرفته، پر سر و صدا شده است.
آنها به جای نمازگزاری مردم با پایفزال در آمده با یک به احترامی داد می زدند و الفاظ قبیح می گفتند. از زور استفاده می کردند.
اینجا گپ درباره عملیات اخیر پلیس می رود که روز 7 ایول در این مرکز انجام شد. مهاجران تاجیکی که آن روز به نماز جمعه آمده بودند با فرستادن نوار از بدرفتاری پلیس با نمازگزاران شکایت کردند. در ویدیو دیده می شود که نمازگزاران را روی زمین خواباندند. پلیس روسیه گفت در این رید چند مهاجر را بازداشت کرده است که گویا حجت بود و باش نداشتند. معلوم نیست که چه تعداد از مهاجران دستگیر شدند. جمعیت مسلمانان کاتلنیکی در مراجعه ویدیویی خود گفته است چون این رفتار پلیس در محل نمازگزاری سبب اختلاف در جامعه خواهد شد.
چون این عمل کارمندان حفظ حقوق علیه مسلمانان فشار اجتماعی و اختلاف را در جامعه به وجود آورده، به مناسبت با کشورهای جهان اسلام تأثیر می‌گذارد.
مرکز مسلمانان و مسجد کاتلنیکی که معمولاً مهاجران از آسیای مرکزی برای نمازگزاری آنجا جمع می‌آیند، در ماه‌های اخیر پیوسته مورد رید و عملیات پلیس روسیه قرار می‌گیرد. عملیات ضد مهاجران تاجیک در روسیه هم محض از همین کاتلنیکی و پس از یک مراجعه گروه از ساکنان آن با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سر شد. آنها دعوا داشتند که محل زیستشان به انکلاو تاجیکان تبدیل یافته است. در پای پلیس روسیه شب 23 24 می نزدیک به 100 مهاجری تاجیک را در شهرک کاتلنیکی بازداشت کرد و مسجد را آنجا یک مدت بست. کارشناسان برخورد مقامات روسیه را با مهاجران هدفمندانه می دانند.
در شهر کاتلنیک به حد بسیار تاجیکان زندگی میکنند. یک چیز را باید قید کنیم که قریب 90% تاجیکانی که در شهر کاتلنیک زندگی میکنند همشون شهروندی فدراسیا روسیه یا که ویتنا ژیتلسوا دارند و در همین شهر کاتلنیک بسیاری آنها خانه استقامتی شخصی خود را دارند. با سبب اینکه در آنجا بغیر از تاجیکان نمایندگان دیگر دولت آسیای میانه کار زندگی میکنند، برای همین در این منطقه بسیارتر ریتو گذرانده میشود، فقط نسبت تاجیکان گذرانده شده است.
مقامات تاجیک در پی بازداشت و ریدهای دوامدار پلیس روسیه در ماه‌های اخیر واکنش نشان داده، تحقیق منصفانه حادثه ها را خواستند، اما بازداشت و عملیات ضد مهاجران ادامه کرد. مهاجران میگویند در جریان این ریدها برخورد بیشتر با زاده های تاجیکستان بد است و اکثرا آنها بازداشت و لاتکوب میشوند.
رومیاری با مسئله بین المللی و سپس برمیگردیم به تاجیکستان. در لیتوا که سالهای اخیر محل اقامت بعضی از نمایندگان مخالفان و مهاجران تاجیک است، نشستی مهمی شروع شد. اما در آنجا نه درباره مهاجران و کارگران تاجیک بلکه درباره امنیت در جهان و جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین و مسائل دیگری نظامی گپ می‌زنند. آیا اوکراین می‌تواند عضو ناتو بشود یا نه از موضوعهای دیگری نشست خواهد بود. کیومرسیاتا گزارش می‌دهد.
نشست سالانه ناتو در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا. اوکراین از موضوع اساسی است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته به چند کشور عضو پیمان رفت و سازشنامه های را به امضا رساند که از درخواست کیف برای همراه شدنش به ناتو پشتیبانی میکنند. از جمله در جمهوری چخیه این گفتمان صدا داد.
بعضی ها هنوز مطیع مسکو هستند. بعضی ها از روسیه میترسند. اما باوری دارم که لحظه نشان دادن جسارت و همدلی اعضای پیمان فرا رسیده است.
وزیر سابق دفاع لیتوا و عضو پارلمان اروپا میگوید که کشورهای اروپای شرقی طرفداران اشدی پیمان هستند.
کشورهای ساحل بالتیکا، لهستان و جمهوری چخیه و یا تمام قسمت شرقی که به ناتو پیوستند خوب درک میکنند و از آنچه که از عضویت در ناتو گرفتند بهره میبرند.
امریکا و آلمان به این نظرند که اوکراین هنوز از لحاظ سیاسی و نظامی برای پیوستن به پیمان آماده نیست. در عین زمان از آن نگرانند که عضویت اوکراین در سازمان نظامی میتواند در نهایت ناتو را در نزاع مستقیم با روسیه قرار بدهد. جی سالیوان مشاور امنیت ملی حکومت امریکا پیش از سفرش به اروپا گفت اوکراین را میباید زمینه های را قبل از عضویت در ناتو فراهم آورد.
ویلنیوس فرصتی مهمی در راه اوکراین به سمت ناتو است، زیرا امریکا و شریکانش در ناتو و اوکراین امکان دارند اصلاحات ضروری را بررسی کنند که اوکراین مطابق به معیارهای ناتو بشود.
ناتو گفته است که آماده کمک به اوکراین در اصلاح سیستم امنیتی و مدافعوی آن است. نخست وزیر سابق اوکراین میگوید کشورش آماده عضویت در ناتو است، چیزی که به نفع ناتو خواهد بود.
اوکراین در عمل ارتش روسیه و نیروهای معمولی آن را خلعی سلاح کرد. از این روی یک 10 ساله لازم است که روسیه به خود بیاید و نیروهای معمولیش را در اروپا برقرار سازد. مهارت و تجربه جنگی که ارتش اوکراین دارد باور نکردنی است. از این رو بودن اوکراین در ناتو به نفع کشورهای عضو آن است.
نظرسنجی ها نشان دادند که 80% اوکراینی ها طرفدار پیوستن کشورشان به ناتو هستند. انتظاری هایشان از نشست ویلنیوس هم بالاست.
مردم اوکراین انتظار دارند که اوکراین در نشست ویلنیوس حداقل دعوتنامه عضویت در ناتو را میگیرد. ما واقع بین هستیم و باور داریم که شریکان ما در ناتو اراده سیاسی خواهند داشت که یک بیانیه نامفهوم صادر نکنند. در باز است.
نشست دو روزه ناتو ممکن است تاریخی و یا فرصتی از دست رفته برای سازمان شود. با عقیده تحلیلگران ظاهرا راه حل میانه پیدا خواهد شد.
و در آستانه همین نشست ناتو یک قرار امریکا درباره فرستادن بمب‌های خوشه‌ای یکی از نوع‌های خطرناک و کشنده سلاح به اوکراین حتی شریکان امریکا را نگران کرد. بمب خوشه‌ای چگونه اصلی است و چرا امریکا می‌خواهد به اوکراین بدهد؟ گزارش شعلای گل‌خواجه در همین باره است.
بمب‌های خوشه‌ای که در هوا ترکیده سبب پیدا شدن ده‌ها بمب خورتره می‌گردد همه را یکسره می‌کشد. استفاده آن را بیش از 100 کشور جهان منع کردند. با توزیع قصر سفید از بس که ذخیره های جنگی اوکراین برای حمله جوابی علیه روسیه تمام می شود، ایالات متحده برای فرستادن چند از این نوع سلاح روزی شده است. در این باره سخنگوی شورای امنیت ملی در صحبت با برنامه تلویزیونی ABC ابراز داشته است.
ما این گلوله های الوگی توپخانه را می فرستیم که در آنها بمب های خوشه‌ای نیز هست.
حکومت روسیه که به استفاده بمب‌های خوشه‌ای در شهرهای اوکراین عبدور می شود، این اقدام را محکوم کرد. حامیان حقوق بشر از خطری که بمب‌های خوشه‌ای به جان مردم به وجود می آورد، هشدار می دهند. نماینده دموکرات باربرالی این نگرانی ها را تکرار کرد.
ترکیش این بمب‌ها یک بار صورت نمی گیرند. کودکان می توانند آنها را زیر کنند.
ولادیمیر زلنسکی ضمن مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی ABC بار دیگر به اهمیت دریافت کمک‌های بین‌المللی در شکل سلاح و مهمات جنگی تاکید نمود.
F-16 و یا همه گونه مهمات دیگر ضروری به ما امکان می دهد که برای نجات جانهای بیشتر و استوار ماندن در موقع خود سرعت حرکتمان را بتیزانیم.
انتظار می رود در رفتی نشست ناتو اویدی چگونه نزدیک کردن کیف برای پیوستن به این پیمان گفتگوهای صورت بگیرد.
برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به فرخار. دادگاه این ناحیه قهرمانی به استدام منفی یک ویدیویی را که در شبکه‌های اجتماعی بحثی دراز و دامنه‌داری را برانگیخت جریمه بسته است. بیگ‌احمد نظروف را برای زدن و زخمی کردن همسایه‌اش ماهی خوبان تیلاو و جزای ماموری دادند، ولی جبر دیده میگوید که روزی نیست. اگرچه طور خودتون میدونید جنجال و دعوای سری زمین در تاجیکستان زیاد رخ میدهد، اما این جنجال به سری خشونت و یا زوراوری و ظلم ستم به زن در تاجیکستان را دیگر بار داغ کرد. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
این نوار لحظه ثبت شده است که موی خوبان تیلاو و مورد حمله همده اش قرار میگیرد. این حادثه یک ماه پیش در دهه افردی ناحیه فرخار رخ داد. در این نوار مردی حمله کننده میگوید که گاوهای موی خوبان وارد زمین شده اند. گویا این حالت باعث عصبانیت بیگ‌احمد نظروف شده او به موی خوبان حمله کرده است. اما موی خوبان میگوید که برعکس بیگ‌احمد گاوهایش را با زور به سری زمینش آورده است. با گفته موی خوبان بیگ‌احمد زمانی که گاوهایش را میبرد به او حمله کرده است.
امی گاو در درخت هم خیلی فکش چخ بستگی ها که من دیلم سوخی برم گاو تیز خوی کنم. گفتم خیم را فکش ها بخش رو ببندش گاو میم برا نابود مور گفت. پختای مرا خورده گفته که هم خیلی اقارت و خیلی ایوچه و ایخدخته و ای هم اقارت کرد.
موی خوبان و بیگ‌احمد در کنار هم زمین های کیش دارند. در نوارها دیده می شود که بیگ‌احمد گاه با چوب گاه با مشت می زند. خانواده موی خوبان خودی همان روز به میلیسه ناحیه فرخار شکایت کرده اند. موی خوبان از تشخیص سودی طبی گذشته است و جراحت های برداشته او جزئی تلقی می شود. اما موی خوبان می گوید که تا حال جای ضرب های خورده همده اش را تبابت می کند.
من هر گونه خدمه می بینم سرم درد نکنه، پام درد نکنه، جای زگیوش مقصد علم می کنه. می گویم من از تغازی را 20 سال زندگی می کنم، من را شوهر خدمالی پاد گفتگی نیست.
در پی شکایت موی خوبان پلیس فرخار برای بیگ‌احمد پرونده ماموری باز کرده است. ما تلاش کردیم نظری بیگ‌احمد را گیریم، اما خانواده‌اش در را برای ما پوشید. بعد انتظاری های نیم ساعته خانواده بیگ‌احمد گفت که او در خانه نیست. دادگاه فرخار روز 19 ایون اختلاف بیگ‌احمد نظروف و موی خوبان تیلاوه را پایان داد. بیگ‌احمد نظروف با ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی گناهکار دانسته شد و با پرداخت 476 سومانی جریمه نقدی محکوم شد. با این حال همون طوری که از قرار دادگاه دیده می شود سخن از لت و کوبی موی خوبان نیست. در قرار دادگاه تنها به سخنهای قبیح بیگ‌احمد و پشیمانی او اشاره شده است. خانواده موی خوبان تیلاوه می گوید که نسبت او به عدالتی صورت گرفته است.
خواهش دارم که همه آدمای کارگراشا مقصد ساز چی کنم این سوم بگیرن و ادم ها در لط و گفت دوره غلامداری های و دوره دموکراتی های.
اکنون موی خوبان تیلاو و علیه تصمیم دادگاه فرخار درخواست تجدید نظر داده است. او میگید تا زمانی که عدالت برقرار نشود و بیگ‌احمد نظروف جزا نگیرد از شکایت دست نخواهد کشید. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی فرخار.
برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر و هر ساعت در وبسایت آزادی نقطه آرگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر شما هم خبری یا ویدیو دارید پس با ما بفرستید به شماره تلفن هایی که در صفحه های ما میبینید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارم.
اجازه ندادن. آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز خبرهای نو تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم یک سیاستچیناس روس میگوید اگر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با همین سیاست پیش گرفتش در قدرت بیشتر از 10 سال دیگر بماند روسیه همچون کشور از بین میرود ولادیمیر پاستوخوف سیاستچیناس و پژوهشگر کالج سلطنتی لندن در گفتگو با بخش روسی رادیوی آزادی گفته است اگر پوتین در همین شکلی که است تا سال 2036 بماند من شرط میبندم که جهان به روسیه خواهد بود ولی اگر ما رو از خود و رژیمش اندکی بیشتر خلاص کند روسیه شانس دارد که تا سال 2050 مقامش را در عرصه جهانی بگیرد این سیاستچیناس در مصاحبه طولانی با رادیوی آزادی از سیاست‌های ولادیمیر پوتین و جاه‌طلبی‌های او تنقید کرده گفته است سیاست‌های داخلی او و از جمله جنگ در اوکراین سبب سست و ضعیف گشتن روسیه گشته است شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان گفته است ساکنان برای کمک به دیگران خون خود را فروختن نمی‌توانند چون من است ولی نهاد صادر کننده فتوا در حالت ضرورت هدیه دادن خون را جایز دانسته است در تاجیکستان سالهای اخیر تبلیغ دادن خون بین مردم افزوده است بعضی از ساکنان اختیاری و به پول خون می دهند و برخی دیگر در عوض این کار مبلغ می گیرند سازمان جهانی تندرستی می گوید بیمارستان های کشورهای در حال رشد به مثل تاجیکستان فوق العاده به خون احتیاج دارند محض به سبب نارسایی خون گاهی پزشکان نمی توانند بیماران را از چنگ مرگ برهانند وزارت امور خارجه تاجیکستان کسان از مقامات آلمان خواست است درباره 5 تاجیکی که با اتهام آمادگی به عملیات تروریستی دستگیر شدند معلومات بدهد خبرگزاری اینترفاکس روسیه با تکیه به وزارت نوشته است که نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان در ارتباط نزدیک با مقامات انتظامی آلمان است و از آنها درباره پرونده معلومات رسمی تقاضا کردند وزارت امور داخلی آلمان روز 6 ایل گفت که ماموران امنیتی 7 نفر از جمله 5 زاده تاجیکستان را بازداشت کردند که عضو حلقه خراسان گروه تنروی دولت اسلامی بودند و نیت داشتن در آن کشور حمله مدهش تروریستی انجام بدهند مقامات رسمی تاجیکستان تا کنون هیچ اطلاع رسمی درباره این 5 نفر نگفتند دادستانی آلمان از 5 تاجیکی بازداشت شده در این کشور محمد شجاع نورالدین شمشاد سعید ربانی نام برده است دادستانی آلمان گفته است گمان بر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان راضی شده است که از درخواست شوئدیا برای شامل شوی به ناتو حمایت کند در این باره دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در استانه سمیت ناتو در ویلنیوس خبر داد به گفته استولتنبرگ اردوغان وعده داد است که به زودی سند قبول شوئدیا را به ناتو به پارلمان ترکیه ارسال میکند شوئدیا برای شامل شدن به ناتو ماه می سال 2022 درخواست داده بود درخواست شوئدیا را باید همه 31 کشور عضو ناتو تصدیق کنند حالا تنها ترکیه و مجارستان آن را تصدیق نکردند ترکیه از شوئدیا استرداد مخالفان و اعضای حرکت کردها را طلب کرده بود که آنجا پناهندگی دارند ترکیه آنها را تروریست اعلام کرده است قاسم جمر توقایف پرزیدنت قزاقستان قانونی را امضا کرد که بخش بلاگری را تنظیم و بلاگران را وادار میکند که خود را همچون شخص حقوقی ثبت نام کنند بنا به این قانون که از ماه سپتامبر سال جاری به اجرا می درآید کاربران معروف شبکه‌های اجتماعی وظیفه‌دار میشوند که از درآمدشان انداز پردازند برای پنهان‌سازی اطلاع بر دروغ با بلاگران قزاقستانی شخصان واقعی اکنون جریمه ماموری در حجم $155 و شخصان حقوقی $311 تهدید میکند سبب قبول چنین قانون را وکیلان پارلمان آن کشور از یک جهت پر کردن بودجه از حساب بلاگران و از جهت دیگر مبارزه با پیرامیدهای مالی است که سالهای اخیر تعداد آنها در قزاقستان افزوده است و فعالیت‌های خیریه‌ای غیر قانونی عنوان کردند مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره دلیمیتاسیا و دمارکاسیا سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان مذاکره کردند در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است به اطلاع منبع مذاکرات در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار شد طبق اطلاع این وزارت ملاقات جانب‌ها در شهر بادکند قرقیزستان برگزار شده است از نتیجه این ملاقات سند دخلا نیز به امضا رسیده است اما جزئیات دیگر این ملاقات رسانه‌ای نشده است با گذشت 13 سال از استقلال هر دو کشور از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 300 کیلومتر آن هنوز بحث برانگیز باقی مانده است از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب چراگاه زمین و راه مناقشه سر می‌زند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است دو جانب همیشه همدیگر را در سر زدن مناقشه عیبدار می‌کنند و هیئت وزارت کارهای داخلی مرزبانان و امور قومی افغانستان به ازبکستان آمده مسائل امنیتی مرزی را با مقامات ازبکستان بررسی کردند در این باره نشریه خامپرس خبر خبر داد. این ملاقات روز 8 ایل برگزار شده است. معلوم نیست که این ملاقات در کدام از شهرهای ازبکستان دایر شد. جانب ازبکستان در این باره رسما اطلاع نداده است. خامه پرس می نویسد نماینده طالبان مولوی غلام نبی صمیم در این ملاقات نقل کرده است که ساکنان نزد مرزی با کدام مشکلات روبرو هستند. مقامات طالبان به همتایان ازبکستانیشان وعده دادند که اجازه نمی دهند گروه های آشوبگر از خاک افغانستان ضد ازبکستان استفاده برند. آمده است در خبری خامه پرس. ازبکستان یکی از کمترین کشورهایی است که بعد 15 اوگست سال 2021 زمان سر قدرت آمدن طالبان با این حکومت همکاری میکند. حکومت طالبان را تا کنون جامعه جهانی اعتراف نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ازبکستان نیا دارد بعد تقریبا 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری های تاریخی میگویند بعد نو شدن پرزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. هم اکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از 1000 سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. آتابک عبداللهیف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
Дело в том, что мавзолей Саманидов является шедевром мировой архитектуры.
Мақбараи Самони шоҳкори меъмории ҷаҳонӣ аст ва албатта донишмандон ва сайёҳон аз тамоми ҷаҳон барои дидани он ба Бухоро меоянд. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت هزار ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد از سری حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. هم صحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. و ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیر کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده استوده است.
پچوه سالونه. بود از دیلی وینتیلیاسو. ای سول уже автоматически упал.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از 1000 سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری به همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف تاریخشناس تاجیک مقیم بخارا به رادیو آزادی گفت در وقت بازسازی باید با عالمان مشورت شود تا راه‌های به آیندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعد صاحب استقلال تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پول ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخاً از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا می گویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر می برند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده می شود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هر شب، برای شهرتی دیار نازنی علم شب.
تاجیکستان قرب روبل روسی تا 3 هفته اخیر با شدت پایین می رود. روز 10 ایول در بانک های تجاری 10 روبل روسی با 1 سومانی و 15 درهم برابر بود. دوام کمتر از یک ماه ارزش آن بیشتر از 15 روبل پایین فرآمده، چنین روند ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ساکنان تاجیکستان که اکثریت پایبند روبل های مهاجران هستند از به قرب شوی آن نگرانند. بر رسالت امامو و ساکن شهر وعدت هر ماه از روسیه روبل می فرستند تا قرض بانکی اش را برگرداند. پایین روی قرب روبل با نقشه های این زن تاثیر گذاشته است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پول کلون خرایی میکنن 20 30 تا روسی روی میکنن. وقتی که روی میکنن قرب پس شده پکشنی دادن ده نمیشه ده، خیلی ضرر دیدیم. مو تو چکی گرفته بودیم خد، اگر که حوزی که روی کدستیان اگر که همون وقت پیشینه بوری بالا می بود بر وقت محکم میکنن. وزی که مویشی دهی پایان که خمی دهی نمیشه، برای که ضرری کلان دیدیستیم.
مثل رسالت نزد داری بانک های کشور افراد دیگر را نیز دیدن ممکن که خبری باز هم کاهش یافتن قرب روبل روسی آنها را نگران کرده است. برای برخی خانواده ها منبع یگانه درآمد روبل های فرستاده فرزندان مهاجرشان است که به قرب شوی آن به وضع زندگیشان ضربه سخت زده است. بهرام شریفوف اقتصادشناس تاجیک به قرب شوی روبل روسی را با جنگ طول کشیده روسیه در اوکراین پیوند می دهد.
یکم تاثیر تحریم ها به اقتصاد روسیه که از طرف دولت های غرب قبول کرده شد، دویم این محدود کردن سودا با مملکت های اروپا نفت و گاز و چیو که خیلی و خیلی در اومدی اسعاری می آورد به روسیه، و سیم این فروش گاز و نفت و دیگه بایوش به دولت های شرق و شرق با نرخی پست.
تحلیلگران میگویند هرچند پایین رفتن قرب روبل تاثیر مثبتی هم به اقتصاد تاجیکستان دارد، اما در عموم زیانش بیشتر است. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر اقتصادی روز 10 ایول به رادیو آزادی گفت کاهش قرب روبل میتواند به ارزش محصولات وارداتی از روسیه به کشور تاثیر گذارد.
البته پایین رفتن قرب روبل به قیمت محصولاتی که از روسیه به تاجیکستان وارد میشود تاثیر دارد، یعنی قیمت ها کمی پایین‌تر میروند. اما فرق بین واردات محصولات از روسیه و انتقال پول مهاجران که از این کشور به تاجیکستان وارد می شود دوری 7-8 برابر است. فرق رسمیون. پس خلاصه این است که ضرر پوین روی قلب روبل از فایده اون بهاراتی بیشتر است. همچنین با پوین رفتن قلب روبل محصولاتی صادراتی تویستون بروسیه نیست قیمتش پوین تر می رود.
پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 کشورهای غربی علیه مسکو تحریم جاری کردند و آن زمان قرب روبل به طور نظر از پایین فرآمد، ولی دیرتر کمی جان گرفت. حالا دیگر بار رو به پایین نهاده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه می روند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده ها به شمار می رود. با توجه به این، هر تغییر در ارزش روبل به وضع زندگی آنها تاثیر خواهد گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برخی نهادهای تحقیقاتی حکومت طالبان را متهم می‌کند که اسلحه و تجهیزات باقی مانده نیروهای آمریکایی را در بازارها می‌فروشند. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده است. یافته های نهاد دیدبان صلح افغانستان که قرارگاه آن در امریکا است و مؤسسه Small Arms Survey در سوئیسریا نشان می دهد که بازار خرید و فروش اسلحه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گرمتر شده است و این داد و ستد بیشتر در ولایت های قندهار، هلمند و ننگرهار صورت می گیرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. از سوی هم مایکل مک‌کول رئیس کمیته رابطه‌های خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً در یک مصاحبه با تلویزیون CNN طالبان را متهم کرد که اسلحه باقی مانده نیروهای آمریکایی را به گفته او به دشمنان آمریکا به فروش می‌رسانند. ما نباید باگرام را رها می‌کردیم، جایی که بیش از 7 میلیارد دلار سلاح اندازه‌برندگان آمریکا گذاشتیم. اتفاقاً اکنون طالبان با دشمنان ما مانند ایران و فلسطینی ها علیه اسرائیل سلاح می فروشند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات و گزارش تحقیقی را ادعا و تبلیغات برخی حلقه های تنش طلب و مغریز در امریکا خوانده آن را رد کرد و روز دوشنبه در تویتر نوشت که این گزارش حقیقت ندارد. ذبیح الله مجاهد ادعا کرده است که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان همه اسلحه و تجهیزات در انبارهای این کشور نگهداری می شوند و هیچ کسی اجازه ندارد که حتی یک میل سلاح را قاچاق کند و بفروشد. در گزارش تحقیقاتی نهاد دیدبان صلح افغانستان و مؤسسه Small Arms Survey از خرید و فروش اسلحه آمریکایی نوی M4 و M16 که مجهز با دوربین های شبین و حرارت سنج هستند نام برده شده است. گزارش می افزاید که حکومت طالبان نه تنها میل برای پیشگیری از این مسئله ندارد، بلکه دادن اجازه نامه داشتن سلاح در عوض پرداخت انداز زمینه خرید و فروش اسلحه را نیز مساعد تر کرده است. بر اساس این گزارش منفعت‌های تجارتی، سیاسی و امنیتی طالبان و رابطه‌های درازمدتی آنها با گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق تجارت اسلحه را تقویت داده است. اما در گزارش این هم گفته شده است که پس از سرنگونی نظام قبلی افغانستان نرخ سلاح در ابتدا کاهش یافت، اما اینکه طالبان نظارتشان را بر ذخیره‌گاه‌های اسلحه نیروهای پیشین و امنیتی افزایش دادند، قیمت اسلحه دوباره افزایش یافت. این گزارش بر اساس گفتگو با قاچاقچیان اسلحه جنگجویان سطح پایین طالبان، مقامات محلی طالبان، اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان و کارشناسان امنیتی تهیه شده است. یافته های گزارش نشان می دهد در حالی که طالبان برخی از شبکه های قاچاقبران را سرکوب کرده اند، رابطه های این گروه با شبکه های تروریستی منطقوی نگرانی بیشتری را به وجود آورده است. گزارش گفته است که اسلحه فروشان در دره آدم خیلی پشاور پاکستان در تماس با این نهادهای تحقیقاتی ادعا کردند که تجهیزات نظامی آمریکا را برای فروش پیشنهاد می کنند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه آزادی.org یا آزادی.org. نقطه تیجی.
نیروهای اوکراینی که دههای نسکوچنی در ولایت دنیسک را از دست سربازان روسیه آزاد کرده اند، آنجا را سراپا مینه‌کاری شده یافتند. سربازان اوکراینی میگویند آنگونه که مردم فکر میکنند، پیشروی در جنگ به آسانی میسر نمیشود. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه میکنم. خطر پنهان و ناعیان پیشروی نیروهای اوکراین را سست کرده است. روستای نسکوچنی را نیروهای اوکراینی چند پیش آزاد کردند، ولی قبل از عقب نشینی سربازان روز در دهه اسلحه کشنده کش کرده اند. دمیترو سرباز اوکراینی میگوید در تمام کوچه ها مینه گذاشتند. وقتی وارد دهه شدیم درآمدگاه آن را هم مینه گذاری کردند. با پایم کنار زده حرکت کردیم. چون این و سربازان اوکراینی را وادار میکند که با احتیاط حرکت کنند تا به مینه بر نخورند. اندری کوزاکوف خبرنگار تلویزیونی نسیاش ورمی هم شاهد شد که نیروهای روسیه به خاطر سوس کردن پیشروی ارتش اوکراین محله ها را مینه کاری کردند. ارتش روسیه مینه های زیاده گذاشتند که مینه ضد نیروهای پیاده نظام و مینه های ضد تانک از جمله آن می باشد. صرف نظر از این مشکلی ها به گروه از سربازان اوکراینی میسر شده است که قسمی از مینه ها را برچینند. دمیترو سرباز اوکراینی می گوید این مینه پای و دیگر اعضای بدن را پاره می کند. همه جا را پاره می کند. از جمله آلات جنسی انسان را. هر یک سرباز باید اصول های عادی ترین کاری مینه چینی را داند. چگونه جستجو کردن و یافتنش را. این کار را من خودم آموختم. سربازان روز حتی در داخل بناها مینه گذاشتند. والری سرباز دیگر از اوکراین به خبرنگاری نسیاش ورمی مینه را نشان داده میگوید دتوناتور این مینه آماده است. سربازان روسیه آن را گذاشتند تا ما نزدیک بیاییم و آن بترکد. استحکام های سخت در کمینگاه نیروهای روسیه حمله های جوابی نیروهای اوکراین را دشوار کردند. به سربازان اوکراینی 3 روز لازم شده است تا یک کمینگاه روزها را بگیرند. به این خاطر والری سرباز اوکراینی میگوید حمله جوابی آنگونه که آدم ها فکر میکنند آسان نیست. وی افزود باید برای هر روستا بجنگیم. برای همین فکر نکنید که این کاری ساده است. ولی ما میکوشیم هرچی زودتر این کار را به انجام رسانیم. مقامات اوکراین روز 7 ایول گزارش دادند که در اطراف شهر بخمود بیشتر از 1 کیلومتر پیشروی داشتند و برای پیشروی بیشتر سعی میکنند. اوکراین ماه ایون از حمله جوابی خبر داد و در روزهای اول 8 منطقه اهالی نشین را از نظامیان روسیه باز پس گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت کشورهای غربی در ارسال اسلحه به کشورش تأخیر کردند و امکان دارد نیروهای روسیه برای مقاومت به حمله های جوابی آمادگی بگیرند.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همان رشوه خواری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام سطح‌ها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال ها حکم عادلانه صادر کند؟ این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سودی سابق تاجیکستان و معظم قادری و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاده شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب می شود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهگار پول بگیرد حکم عادلانه صادر کند؟ چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی سبب است؟ چی انا می خیل نارفتار سودیه ها هست؟ سبب است به فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمیستیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکمی ناعادلانه صادر میکنم.
اکنون از دیگر طرف ها شما که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در اونجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کس در اونجا نویستگی در باره همین سودیوهایی که هم قوای کرده شد معاشش باید منصب به نگاه کرده باید نخ شود. این یک دویمش در اون که ما بریایه نمی کنیم قانونهایی که حاضر عمل کرده ایستاده است. همه قانون جمهوری ترکستان در برای صدخو ما اینهای دیسادیم که پورا عمل نمی کنند. در آنجا آمده است که باید ما سودیه ها با اهمیت بسیار تر تیم. من مثال اگر یک سال با یا به پول روان کردن با جای استراحت این هم نمی شود. خیر معاشی سودیه ها همگی 152,000 سامانی می شود. نگاه کنید در این شرایطی که حاضر ما داریم همه قیمت تامین کردن خودش یا آیلش هیچ نموافقی است. اون با ممکن این طرف هم هست که معاشی سودیه های بلند کردن نمی توانیم. همین عصبناک راستی گبده عصبناک تایور کردن در کار. من همین مثال در اونیورسیتی جمهوری تاجیکستان دارم باید. ما باید مخصوص باز یک کورسی کشویم که همین برای شخصانی که سودیه خواهیش دارن سودیه شدن من همونم به نظر گرفتن در کار باید شود همونجا با.
معلم به این مسئله ما حتما برمیگردیم. به این مسئله حتما. حالا میخواستم که محترم معظم قادر و نظری شما چی است؟ یعنی معاش کم است که دادرس ها و یا سودیه ها مجبور میشوند که به بیعدالتی ها دزنند و رشوه ستانی کنند و به کروپسی دست برند؟ تجربه ادوکاتی شما چرا نشان میدهد؟
در اول سلام و درود به شما که امیرزا نبید و به اینانده شما. من امروز کوشش میکنم که کوتاه‌تر و ساده‌تر فکر و نظری خود رو در دایره موضوع بیان نمایم. به فکر من زیاد کم بودن معاش سودیه ها این یکی از سبب شدنش میشه برای پاراگیری فساد. این یکی از کمی باشد. اساسی جدی رو من در دیگر طرف میبینم. این یکی از فکر کنم پیاده نکردن شفافی حاکمیت فعالیت شاخه های حاکمیت می باشد. این سبب اساسی می باشد. در اون حالتی که شاخه های اساسی حاکمیت فعالیت خود رو درست به کار مونده نتوانید.
شما شاخه های حاکمیت می گید منظورتون چی است؟ می شود روشنی بخشید.
شاخه های حاکمیت این همه خودش معلوم است. شاخه های حاکمیت اون چیه که استرکتور حاکمیت سیستم حاکمیت درست مونده شفاف مونده به کار مونده نشده است. من چنین نفهمم. این یکی از سبب های می شود که این چنین فعالیت سودیه ها تو چقدر قانونی بودن و عدالت قرار های سودیه ها مد نظر جامعه می ماند. فکر من چنین هست. زیاد کردن معاش سودیه ها این حل مسئله شده نمی تواند در چنین حالت اقتصادی. این یکی از فکر کنم فیشنگ های ایلوگی برای زیاد کردن فساد می باشد. برای چی؟ اگر تو به همگان معلوم است که وظیفه ها تمام کل وظیفه ها در تاجیکستان خرید و فروخته می شود. اگر تو 5 سال پیش چنین وظیفه سودگی فرض کردیم 20,000 دلار باشد، با چنین معاشی که عین هم می گیرند، پس از زیاد کردن معاش البته که صفقه این وظیفه باز زیادتر می شود. در دولت هایی که مستقلیت سودها تامین است، در این دولت ها حکومت اجرایی عوض کننده هست. در اون در حکمرانی یک نهاد، یعنی که سه چور سودی، من فقط از رئیسون هاشو میکرم، رئیسون سودی اولی، رئیسون سودی اقتصادی و دیگر عوض کرده میشوند. ولی در اون دولت هایی که در حقیقت مستقلیت سودها هست، در فعالیت کوری یک سودی سه چور پریزیدنت عوض کرده میشوند. یک همین سبب شده میتوند. این رو ببینید، در حالتی که معاش سودی ها کم است، پس چطور سودی ها دارایی زیاد دارند؟ پس چطور سودی ها از پای قیمت بها دارند؟ این همش
ببینید، قبلا ما درباره درست است، قبلا ما درباره 3000 دلار و 6000 دلار میشنیدیم، حالا درباره 20000 و 23000 دلار رشوه میشنویم. واقعیت چی است؟ چی بوده میتونه؟ چرا چنین است؟
یعنی که طلبات زیادتر، طلبات سودی ها با بیشتر زیادتر شده است، دارایی بسیارتر خواسته شدن.
معلم عبدالرحمن، و نظر شما چی است به این مسئله؟
ما یک چیز بفهمم لازم که در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ماده 9 نوشته که سه شاخه‌ای در حکومت همش برابر است، هم تو نمیم. در این باره برای چی ما میپرسم که دیپوتاتو معاششون خیلی زیاد است نگاه کنید. این یاد وای من راضی هستم که در وای هم قسم من حاضرم نقل کردم، این معاش اگر ما گفتادیم راستی گفتم جمهوری ما خیلی کم بغلده از روی اقتصادی، هم با ما این کنیت نداریم سودی ها با معاش بلان کردم با اگر این ما نداشتگی باشیم، اگر باید در جمهوری ما باز بر تکرارم میکنم، ما باید همون کودکس ناموس رو خیلی ناز عمل کنیم که همه خیلی سودی ها فهمد که اینجا با شخصانی که اینجا با آمدن با درد آمدن برای همین ما یاردم کردن آمدار کار این شخص با این یک طرفش این که من در نظر دارم این پرونده های شهروندی خیلی در همین با این یک دویومش با فکر من در سودخو پشلنه دولتی خیلی کلون است. همون با فکر من اگر دولت هم یک 20% از همین پشلنه که در سود دیده می شود با همین سودیه ها صرف کنه، اگر با فکرم ناز می شود. پیش وقتا وقتی سویتی با همون وزارت عدلیه بودگیم در همین پشلنه دولتی قریب یک 20-25% همین وزارت عدلیه با میموند. اگر ما یک وای کنیم که همین پشلنه دولتی یک 25% در همین برای سودیه های جمهوری تاجیکستان ماند، اگر خیلی درستر می شود.
شما باور دارید که اگر معاش سودیه ها زیاد کرده شود حتما همین مسئله حل می شود، اونا دست به رشوه نمی برند؟
سودیه ها زیاد نمی شود برای ولی هم سودیه ها ما با کم جدا من همه که 400 تا سودیه ها در جمهوری تاجیکستان، این یک سودیه 20,000 احوالی با این خیلی کم، باید یک سودیه 5,000 احوالی با شده نشدر کار. هم بابای خیلی وازبین پرونده ها بسیار دیدن در کار، لیکن یک طرفش برای همین ما گفتیم که معاش هم زیاد کردن در کار، اینکانیتش یافتن در کار. برای همین قبل در آن که سودی ها قسم میتیان که با ما از روی قانون عدالت رو میبریم گفته، در وقت سوزی شدنش. اما همین هم اجرا کرده نشستاز.
محترم وطن عبدالرحمنوف، آیا در تجربه شما چنین حالت پیش آمده بود که از نزدیکان عیبدار شونده ها، یعنی نزدتون آمده باشند و به شما گفته باشند که پول می دهیم فلانی را آزاد کنید؟ این تجربه بود در فعالیتون؟
این در تجربه نه فقط من، در تجربه هر یک سودیه هست، همی خیلی هم بود، لیکن همش در دل آدم با نه. من یکم با پارای و با گرفتگی من نه و نمیخوام، فقط از روی عدالت، از روی عدالت کار کردن در کار.
تشکر. محترم معظم قادر و شما هم از تجربه کاری؟
یک وارکیده دارم و دیگه ماشین پاشه نیچی ندارم، نه خونه دارم.
تشکر. معظم قادر و شما هم از تجربه کاری خود میگفتید که آیا چنین حالتی بود که خیشان گمانبر عیبدار شونده از شما خواسته باشند میان روی کنید و دادرس پول برید تا حکم به نفع آنها صادر شود؟
این سوال یک سوال پروکاسیون میگویند در مو اکی میرزانه بی. اگر من گویم که در حالتی که در فعالیت من بود و من مبلغ گرفتم به سودی برده دادم، این جنایت می شود. علاقه خود جنایت می شود. اگر من گویم که سودی در حقیقت در فعالیت من پورا گرفته که بود، بود جنایت می شود، یعنی که من جنایت رو پشت می دونستم خبر ندادم. اگر من گویم که در حقیقت من به سودی پورا داده بودم و تهمت کردم، این وجدان من برداشته نمیتواند چون حالت رو. و این سوالی که پیشتر داده بودید، معلم کمتر به فکرم نادرست فهمیدن سوالی پیشترتون داده گیتون، باز این تکراری بود خطا نکنم. زیاد کردن معاش میشود؟ نه، زیاد کردن معاش سودی این فساد رو از بین برده نمیتواند، تو اون دمه که سودی خود مستقل نباشد. فکر و نظری من در این مسئله همین طور است.
بله، تشکر. مثلا از کدوم جهت مستقل باشه، منظورتون چی است؟
باز میگردیم به همون شاخه حکومتی. از حکومت اجرایی باید مستقل باشد، از پرکرور باید مستقل باشد، از امنیت. در این حال همه حکم هایی که قرار هایی که میبرن، این همش وابستگی دارد، وابستگی زیچ دارد به فرمان یا اینکه به تلفنی امنیت یا اینکه دیگر شخصان حکومت باید باشد، وابستگی زیچ دارد. سوده های ما اصلا مستقل نیستن. من نمی بینم در فعالیت کاری من ندیده بودم مستقلیت سوده رو، تا حالا نمی بینم، زیرا اونها از روی کانستیتوسی علاقات پایبند کرده شده یعنی به حکمیت اجرویه.
تشکر. محترم عبدالرحمنوف، اگر همین سوال من به شما مطرح کنم، یعنی که سیستمی سودی تویسان مثل این که مستقل نیست، شما چی پاسخ میدین؟
من روزی هستم خطیق مقاس خودم. در حاضر و همین حاضره شرایط به سودیه ها مستقل نیست. این مستقلیش برای چی نیست؟ برای اون که دانش سودیه ها خیلی پست. راست دیگه برای مستقل کردن ما باید ریفورمای سودی گذرانیم. ما یک چند مراتب با همین پیشنهاد کردگی بودم. حاضر سودیه ها در وقت دیدن پرونده مسئلیت میکنند با سودی سودی بالا. انا چخل کریم مستقل ما میگوییم که امی اگر سودی ما قطعی وی مسئلیت کرده، امی از امین مسئلیت هست سونی حکم میبرارد یا که حال نمائی میبرارد. این جانده نیست مستقلی. امی با من میخوام که بفکر من همین در قانون من کردن لازم نویشتن در کار که مسئلیت با سودیه سودی بالا این غیر قانونی هست. یک طرفش. دیگر طرفش در اون که رئیس های سود همین پروند در استحصالات یعنی سودیه ها بودگیم در پرونده های کش می شود. یک خیلوش گفت می زند که همین خیل بر دیدن در کار یا این خیل دیدن در کار. سانی همین سودیه این بایم رفتار میکند ده هر رئیس که همین خیلی گفت همین خیلی کردن گفتن در کار، یا برای همین مسئولیت خودش آزاد کری ساسه همین همین سودیه رئیس من همین دستگیری میکند گفتن.
بله، تشکر.
میدونین برای چی؟ من میخوام به همین سوال جواب دهم. شاید برای من شما به این سوال میدودین بخشش که من کمتر چی کردم پیش پرتکی میگویم کردم. برای چی سودیه ها وابسته هستند؟ سودیه ها در اول از قانون رو بسته کرده مونده، زیرا تمام فعالیت سوده در نظارت پراکراتوره است. یعنی که حکمی که سوده میبرارد در نظارت پراکراتوره است. پراکراتوره نظارت میکند. از همین علاقه خود قانون رو بسته کرده مونده است که سوده، یعنی که از مثال میبرم، برای مثال این سودی که پیشتر دستگیرش کرده بودن، سودی بابا جون گفیروف با فکرم خطا نکنم، رستم سید محمدزاده، درست؟
بله.
پیشتر همین رو به همین اهمیت جدی دهیم. در همین سالهای اخیر خیلی حکمهای سفید کننده کم بود. خب این سودی یعنی که پیش روحی پرکرور رو میگذارد، سودی حکم سفید کننده میبرد. این رو ببینید، حتی او به عریضه می نویسد به اپارات پریزیدنت، درست خطا نکنم اینشم، عریضه می نویسد، یعنی که با اتاق سودیه پرکروری نقلیات آمده، خود رئیس پرکرور آمده، او رو تهدید میکند، فشار می آورد. نو بسته به همه برای چی؟ به خاطر اون که او حکم سفید کننده برآورده است. امید در همه حالت دو تا بود همگی. با سودیه دیگر رئیس سودیه شهر خوجند بود، او رو هم دستگیر کردن، حامی جان محمدزاده. دو حالت ببینید. دو حالت با 319 پرونده آغاز کرده شده، یعنی که پروگری، یعنی با این میتیان دو سال عصبی اون که این آدم случайно فرمانده مونده که باشد، یا اینکه برای گرفتنی پول دانگا، این در این حالت باشد میتیان 6.5 سال.
از همین جد خود وابسته به همین شما سوال مخصوص داشتیم. حالا مرحمت، حالا چی میخواستید بگویید؟ بگویید مرحمت.
در همین جد خود علاقه سودیه وابسته است، از پراکراتوره وابسته است 100%، قراری آشکار آزادانه برآورده نمیتواند. از کدام وابسته است؟ درست؟
بله.
از وزارت که باز از یک دو نفر شانتاجیست ها هست، چند نفر شانتاجیست رو شانتاج میکنند، از اونها نیز وابسته میباشند.
بله، تشکر. به حالا توجه هر دوی شما را به دیدن یک صحبت سرراهی همکارانمون با چندی از رهگذران در دوشنبه جلب میکنم که از آنها پرسیدن سبب های رشوت ستانی سودیه ها چی است و بعد از تماشا برمیگردیم. مرحمت.
همه پول کتیه.
چی با فکر شما پول میگیرن؟
زندگی هاشون رو میگذرونن با فکری
ما. یعنی معاششون کم است؟
ممکن خواه. من خیال میکنن پول کتی میکنن ده همه کوره. یکو ای دایی دنیا دان تا جکتا یکون ده بی پول کار نمیکنه، همه پول کتیه.
ممکن مردم خودش پیش نیاد میکنه اگه کارش تیشتر بود شوه نمیدونه.
یعنی که اگر مردم پیش نیاد نکنه سودیه کورا کشو میتید، همه خیال با فکر شما؟
ممکن باید یکون پروسسی معین دارن با روی همون باید روان، لیکن مردم میخواه که تیستر کارش حال شوه، بعد یکون چه پیشنیاد میکنن. لیکن راست دیگر دکنسان هم میدونم که شما در انیقی گابا جاوبتی
همون شده گیرون پرتوی دگر هم نمیشود تغریمی شده نجنر کار خیلی بود اگه سن خیلی همی دست روی، لیکن یک چیز من شما با گب میزنم، حلال کار کنی تا آخرش حلال وای میروی. ما با همین چیز ما کینوها وای کردن اجرار
بود. من یک پرابلیم داشتم، روز دیگه خیلی همی حقیقت برو وردن. ما خیلی برای فرزندم شوهرم گذشت زویشانی داد، زویشانی داد و یا همی دیگه طرف چیز کردن که طرفی و یا برای نکه این سودیه ما حقیقت کار کرد و زویشانی ما را چیز فرشی برو وردن، همین کجوهای رفت که این حقیقت چه برو ورد نه تر رو سای پومیر فیراد کردن.
هر خیل مروفی شدن میتونن
اینق من کنم نمیدونم، بگین بسیار وقت همین آدم ها خودشون همین مجبور میکند که بیا همین پولا بگیرو کاری منا حل کن. گفته ممکن هم خیلی باشد، اکنون من یکان بار کارم غلطی دگه نیست، یکان کس کتی خیلی دوز دو گریب کرده که نیستم،
یکان بار نه خدانشوناتی، یکان بار نه غلطی
دگه. محترم وطن عبدالرحمنوف، از شما شروع میکنیم، درباره صحبت سریراهی سافران چی نظر دارید؟ مرحمت.
من یک چیز رو گفتنم لازم که همه سودیوان خیلی نه.
تشکر. معظمه خودیره و برداشت شما از این صحبت سر راهی ساکنان چی است؟
البته فکر و نظر مردم هر خلاف بود، من فقط در یک چیز اهمیت دادم، مردم خود پیشنهاد میکنن پورا رو، دیگر موارد ها باشد پیشنهاد میتونن که سوده ها میگیرن پورا.
و تشکر زیاد به شما مهمانان گرامی برای شرکت در این برنامه و به شما بینندگان ارجمند سپاس که ما را همراهی کردین. اگر پیشنهاد دارید یا شرح زیر این برنامه دارید برای ما بنویسید. و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سودی سابق تاجیکستان و معظمه قادری و وکیل مدافع بودند و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
محبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. درود، طاهر سفر هستم در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراه شما. امروز 11 ایول است و در ابتدا نگاه به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. گروه از مسلمانان مسجد کاتلنیکی که در مسکو در مراجعه نامه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از رفتار ماموران عمانی روسیه شکایت کردند.
در این منطقه بیشتر ریتو گذرانده می‌شود، فقط نسبت تاجیکان گذرانده شده است.
در نشستی سران کشورهای عضو ناتو در ویلنیوس، جنگ روسیه در اوکراین و کمک به این کشور یکی از مسائل مهمی مورد بررسی خواهد بود. جنگ و دعوای همسایه‌ها در سری زمین و این دفعه تا به دادگاه رفت و دیگر باره بحث مشتری بر سری زنان را برانگیخت.
خدمه میبینم سرم در نکنه، پام در نکنه، جای زگیوش مقصد علم میکنم.
گروه از مسلمانان مسجد کاتلنیکی مسکو و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند بر رفتار ماموران عمان بها بدهد که به قول آنها در یک جای مقدس برای اعتقادمندان بد رفتاری کردند. مراجعه ویدیویی بعد از آن نشر شد که ماموران پلیس روسیه نماز روز جمعه را به هم زدند. زرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
با این عمل خود کارمندان عمان نماز جمعه را ویران کردند و به طلب آن که سبب رید را شرح دهند، آنها ضد نمازگزاران از وسایل آتش فشانی استفاده بردند.
مراجعت نمازگزاران مسجد شهرک کاتلنیکی ولایت مسکو به پرزیدنت روسیه، همون مسجدی که ماه‌های اخیر پیوسته مورد رید پلیس روسیه قرار گرفته، پر سر و صدا شده است.
آنها به جای نمازگزاری مردم با پای افسار در آمده با یک به احترامی داد می زدند و الفاظ قبیح می گفتند، از زور استفاده می کردند.
اینجا گپ درباره عملیات اخیر پلیس می رود که روز 7 ایول در این مرکز انجام شد. مهاجران تاجیکی که آن روز به نماز جمعه آمده بودند، با فرستادن نوار از بدرفتاری پلیس با نمازگزاران شکایت کردند. در ویدیو دیده می شود که نمازگزاران را روی زمین خواباندند. پلیس روسیه گفت در این رید چند مهاجر را بازداشت کرده است که گویا حجت بود و باش نداشتند. معلوم نیست که چه تعداد از مهاجران دستگیر شدند. جمعیت مسلمانان کاتلنیکی در مراجعت ویدیویی خود گفته است چون این رفتار پلیس در محل نمازگزاری سبب اختلاف در جامعه خواهد شد.
چون این عملی کارمندان حفظ حقوق علیه مسلمانان فشار اجتماعی و اختلاف را در جامعه به وجود آورده، به مناسبت با کشورهای جهان اسلام تأثیر می گذارد.
مرکز مسلمانان یا مسجد کاتلنیکی که معمولا مهاجران از آسیای مرکزی برای نمازگزاری آنجا جمع آیند، در ماه‌های اخیر پیوسته مورد رید و عملیات پلیس روسیه قرار می گیرد. عملیات ضد مهاجران تاجیک در روسیه هم محض از همین کاتلنیکی و پس از یک مراجعت گروه از ساکنان آن به ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سر شد. آنها دعوا داشتند که محل زیستشان به انکلاو تاجیکان تبدیل یافته است. در پای پلیس روسیه شب 23 به 24 می نزدیک به 100 مهاجر تاجیک را در شهرک کاتلنیکی بازداشت کرد و مسجد را آنجا یک مدت بست. کارشناسان برخورد مقامات روسیه را با مهاجران هدفمندانه میدانند.
در شهر کاتلنیک به حد بسیار تاجیکان زندگی میکنند. یک چیز را باید قید کنیم که قریب 90% تاجیکانی که در شهر کاتلنیک زندگی میکنند همشون شهروندی فدراسیون روسیه یا که ویتنا ژیتلسوا دارند و در همین شهر کاتلنیک بسیاری آنها خانه استقامتی شخصی خود را دارند. با سبب اینکه در آنجا بغیر از تاجیکان نمایندگان دیگر دولت های آسیای میانه کار زندگی میکنند، برای همین در این منطقه بسیارتر ریتو گذرانده میشود، فقط نسبت تاجیکان گذرانده شده است.
مقامات تاجیک در پی بازداشت و ریت های دوامدار پلیس روسیه در ماه های اخیر واکنش نشان داده، تحقیق منصفانه ای حادثه ها را خواستند، اما بازداشت و عملیات ضد مهاجران ادامه کرد. مهاجران میگویند در جریان این ریت ها برخورد بیشتر با زاده های تاجیکستان بد است و اکثرا آنها بازداشت و لاتکوب میشوند.
رومیاری با مسائل بین المللی و سپس برمیگردیم به تاجیکستان. در لیتوا که سالهای اخیر محل اقامت بعضی از نمایندگان مخالفان و مهاجران تاجیک است، نشست مهمی شروع شد، اما در آنجا نه درباره مهاجران و کارگران تاجیک بلکه درباره امنیت در جهان و جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین و مسائل دیگری نظامی گپ می‌زنند. آیا اوکراین می‌تواند عضو ناتو بشود یا نه از موضوعهای دیگری نشست خواهد بود. کیو مرسیاتو گزارش می‌دهد.
نشست سالانه ناتو در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا. اوکراین از موضوع اساسی است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته به چند کشور عضو پیمان رفت و سازشنامه های را به امضا رساند که از درخواست کیف برای همراه شدنش به ناتو پشتیبانی میکنند. از جمله در جمهوری چخیه این گفتمان صدا داد.
بعضی ها هنوز مطیع مسکو هستند. بعضی ها از روسیه میترسند. اما باوری دارم که لحظه نشان دادن جسارت و همدلی اعضای پیمان فرا رسیده است.
وزیر سابق دفاع لیتوا و عضو پارلمان اروپا میگوید که کشورهای اروپای شرقی طرفداران اشدی پیمان هستند.
کشورهای ساحلی بالتیکا، لهستان و جمهوری چخیه و یا تمام قسمت شرقی که به ناتو پیوستند خوب درک میکنند و از آنچه که از عضویت در ناتو گرفتند بهره میبرند.
امریکا و آلمان به این نظرند که اوکراین هنوز از لحاظ سیاسی و نظامی برای پیوستن به پیمان آماده نیست. در عین زمان از آن نگرانند که عضویت اوکراین در سازمان نظامی میتواند در نهایت ناتو را در نزاع مستقیم با روسیه قرار بدهد. جی سالیوان مشاور امنیت ملی حکومت امریکا پیش از سفرش به اروپا گفت اوکراین را می باید زمینه های را قبل از عضویت در ناتو فراهم آورد.
ویلنیوس فرصت مهمی در راه اوکراین به سمت ناتو است، زیرا امریکا و شریکانش در ناتو و اوکراین امکان دارند اصلاحات ضروری را بررسی کنند که اوکراین مطابق به معیارهای ناتو بشود.
ناتو گفته است که آماده کمک به اوکراین در اصلاح سیستم امنیتی و مدافعوی آن است. نخست وزیر سابق اوکراین میگوید کشورش آماده عضویت در ناتو است، چیزی که به نفع ناتو خواهد بود.
اوکراین در عمل ارتش روسیه و نیروهای معمولی آن را خلع سلاح کرد. از این رو یک ده ساله لازم است که روسیه به خود بیاید و نیروهای معمولی اش را در اروپا برقرار سازد. مهارت و تجربه جنگی که ارتش اوکراین دارد باور نکردنی است. از این رو بودن اوکراین در ناتو به نفع کشورهای عضو آن است.
نظرسنجی ها نشان دادند که 80% اوکراینی ها طرفدار پیوستن کشورشان به ناتو هستند. انتظاری هایشان از نشست ویلنیوس هم بالاست.
مردم اوکراین انتظار دارند که اوکراین در نشست ویلنیوس حداقل دعوتنامه عضویت در ناتو را میگیرد. ما واقع بین هستیم و باور داریم که شریکان ما در ناتو اراده سیاسی خواهند داشت که یک بیانیه نامفهوم صادر نکنند. در باز است.
نشست دو روزه ناتو ممکن است تاریخی و یا فرصتی از دست رفته برای سازمان شود. به عقیده تحلیلگران ظاهرا راه حل میانه پیدا خواهد شد.
و در آستانه همین نشست ناتو یک قرار امریکا درباره فرستادن بمب‌های خوشه یکی از نوع‌های خطرناک و کشنده سلاح به اوکراین حتی شریکان امریکا را نگران کرد. بمب خوشه چگونه اصلی است و چرا امریکا می‌خواهد به اوکراین بدهد؟ گزارش شهلای گلخواجه در همین باره است.
بمب‌های خوشه‌ای که در هوا ترکیده سبب پیدا شدن ده‌ها بمب خورتری می‌گردد همه را یکسر می‌کشد. استفاده آن را بیش از 100 کشور جهان منع کردند. با توزیع قصر سفید از بس که ذخیره‌های جنگی اوکراین برای حمله جوابی علیه روسیه تمام می‌شود، ایالات متحده برای فرستادن چند از این نوع سلاح روزی شده است. در این باره سخنگوی شورای امنیت ملی در صحبت با برنامه تلویزیونی ABC ابراز داشته است.
ما این گلوله‌های علاوگی توپخانه را می‌فرستیم که در آنها بمب‌های خوشه‌ای نیز هست.
حکومت روسیه که به استفاده بمب‌های خوشه‌ای در شهرهای اوکراین عبدور می شود، این اقدام را محکوم کرد. حامیان حقوق بشر از خطری که بمب‌های خوشه‌ای به جان مردم به وجود می آورد، هشدار می دهند. نماینده دموکرات باربارا لی این نگرانی ها را تکرار کرد.
ترکیش این بمب‌ها یک بار صورت نمی گیرند. کودکان می توانند آنها را زیر کنند.
ولادیمیر زلنسکی ضمن مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی ABC بار دیگر به اهمیت دریافت کمک‌های بین‌المللی در شکل سلاح و مهمات جنگی تاکید نمود.
F-16 و یا همه گونه مهمات دیگر ضروری به ما امکان می‌دهد که برای نجات جان‌های بیشتر و استوار ماندن در موقع خود سرعت حرکتمان را بتیزانیم.
انتظار می رود در رفت نشست ناتو اویدی چگونه نزدیک کردن کیف برای پیوستن به این پیمان گفتگوهای صورت بگیرد.
برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به فرخار. دادگاه این ناحیه قهرمان به استدام منفی یک ویدیوی را که در شبکه‌های اجتماعی بحثی دراز و دامنه‌داری را برانگیخت جریمه بسته است. بیگ‌احمد نظروف را برای زدن و زخمی کردن یه همسایه‌اش مای خوبان تیلاو و جزای ماموری دادند، ولی جبر دیده میگوید که روزی نیست. اگر چی طوری خودتون میدونید جنجال و دعوای سری زمین در تاجیکستان زیاد رخ میدهد، اما این جنجال به سری خشونت و یا زوراوری و ظلم ستم به زن در تاجیکستان رو دیگر بار داغ کرد. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
این نوار لحظه ثبت شده است که مای خوبان تیلاو و موردی حمله همدهش قرار میگیرد. این حادثه یک ماه پیش در دهه افردی ناحیه فرخار رخ داد. در این نوار مردی حمله کننده میگوید که گاوهای مایخوبان وارد زمینه شده اند. گویا این حالت باعث عصبانیت بیگ احمد نظر شده او به مایخوبان حمله کرده است. اما مایخوبان میگوید که برعکس بیگ احمد گاوهایش را با زور به سری زمینش آورده است. با گفته مایخوبان بیگ احمد زمانی که گاوهایش را میبرد به او حمله کرده است.
امی گاو در درخم خیلی فکش چخ بستگی ها که من دیلم سوخ که برام گاو تیز خوی کنم. گفتم خایم را فکش شد خش رو ببندش گاو میم برا نو بود مور گفت پختای مرا خورده گفته کم خیلی اقورتو خیلی ایوچه و ایختخته و ای هم اقورت کرد.
مای خوبان و بیگ احمد در کنار هم زمین های کیش دارند. در نوارها دیده می شود که بیگ احمد گاه با چوب گاه با مشت می زند. خانواده مای خوبان خودی همان روز به میلیسه ناحیه فرخار شکایت کرده اند. مای خوبان از تشخیص سودی طبی گذشته است و جراحات های برداشته او جزئی تلقی می شود. اما مای خوبان می گوید که تا حال جای ضرب های خورده همده اش را تبابت می کند.
من هر گونی خدمه می بینم سرم درد نکنه، پام درد نکنه، جای زگیوش مقصد علم می کنم. می گویم من از تازی را 20 سال زندگی می کنم، من شوهر خدمالی پاد گفتگی نیست.
در پی شکایت مای خوبان پلیس فرخار برای بیگ احمد پرونده ماموری باز کرده است. ما تلاش کردیم نظری بیگ احمد را گیریم، اما خانواده‌اش در را برای ما پوشید. بعد انتظاری های نیم ساعته خانواده بیگ احمد گفت که او در خانه نیست. دادگاه فرخار روز 19 ایون اختلاف بیگ احمد نظروف و مای خوبان تیلاوه را پایان داد. بیگ احمد نظروف با ماده 460 کدکس حقوق ویران کنی گناهکار دانسته شد و با پرداخت 476 سومانی جریمه نقدی محکوم شد. با این حال همان طوری که از قرار دادگاه دیده می شود سخن از لط و کوبی مای خوبان نیست. در قرار دادگاه تنها به سخنهای قبیح بیگ احمد و پشیمانی او اشاره شده است. خانواده مای خوبان تیلاوه می گوید که نسبت او به عدالتی صورت گرفته است.
خواهش دارم که همه آدمای کارگراشا مقصد ساز چی کنم این سوم بگیرن آدمو در لط و کوب دوره غلامداری های و دوره دموکراتی های.
اکنون مای خوبان تیلاوه علیه تصمیم دادگاه فرخار درخواست تجدید نظر داده است. او میگوید تا زمانی که عدالت برقرار نشود و بیگ احمد نظروف جزا نگیرد از شکایت دست نخواهد کشید. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی فرخار.
برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر و هر ساعت در وبسایتی آزادی نقطه آرگ و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر شما هم خبری یا ویدیو دارید پس با ما بفرستید با شماره تلفن هایی که در صفحه ما میبینید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. یک سیاستچیناس روس میگوید اگر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با همین سیاست پیش گرفتش در قدرت بیشتر از 10 سال دیگر بماند، روسیه همچون کشور از بین میرود. ولادیمیر پاستوخوف سیاستچیناس و پژوهشگر کالج سلطنتی لندن در گفتگو با بخشی روسی رادیوی آزادی گفته است اگر پوتین در همین شکلی که است تا سال 2036 بماند، من شرط میبندم که جهان به روسیه خواهد بود، ولی اگر ما رو از خود و رژیمش اندکی بیشتر خلاص کند، روسیه شانس دارد که تا سال 2050 مقامش را در عرصه جهانی بگیرد. این سیاستچیناس در مصاحبه طولانی با رادیوی آزادی از سیاست‌های ولادیمیر پوتین و جاه‌طلبی‌های او تنقید کرده گفته است سیاست‌های داخلی او و از جمله جنگ در اوکراین سبب سست و ضعیف گشتن روسیه گشته است. شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان گفته است ساکنان برای کمک به دیگران خون خود را فروختن نمی‌توانند چون من است، ولی نهاد صادر کننده فتوا در حالت ضرورت هدیه دادن خون را جایز دانسته است. در تاجیکستان سالهای اخیر تبلیغ دادن خون بین مردم افزوده است. بعضی از ساکنان اختیاری و به پول خون می دهند و برخی دیگر در عوض این کار مبلغ می گیرند. سازمان جهانی تندرستی می گوید بیمارستان های کشورهای در حال رشد به مثل تاجیکستان فوق‌العاده به خون احتیاج دارند. محض به سبب نارسایی خون گاهی پزشکان نمی توانند بیماران را از چنگ مرگ برهانند. وزارت امور خارجه تاجیکستان از مقامات آلمان خواست است درباره 5 تاجیکی که با اتهام آمادگی به عملیات تروریستی دستگیر شدند معلومات بدهد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه با تکیه به وزارت نوشته است که نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در ارتباط نزدیک با مقامات انتظامی آلمان است و از آنها درباره پرونده معلومات رسمی تقاضا کردند. وزارت امور داخلی آلمان روز 6 ایل گفت که ماموران امنیتی 7 نفر از جمله 5 زاده تاجیکستان را بازداشت کردند که عضو حلقه خراسان گروه تنروی دولت اسلامی بودند و نیت داشتند در آن کشور حمله مدهشی تروریستی انجام بدهند. مقامات رسمی تاجیکستان تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره این 5 نفر نگفتند. دادستانی آلمان از 5 تاجیکی بازداشت شده در این کشور محمد شجاع نورالدین شمشاد سعید ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمان بر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان راضی شده است که از درخواست شوئدیا برای شامل شوی به ناتو حمایت کند. در این باره دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در استانه سمیت ناتو در ویلنیوس خبر داد. به گفته استولتنبرگ اردوغان وعده داده است که به زودی سند قبول شوئدیا را به ناتو به پارلمان ترکیه ارسال میکند. شوئدیا برای شامل شدن به ناتو ماه می سال 2022 درخواست داده بود. درخواست شوئدیا را باید همه 31 کشور عضو ناتو تصدیق کنند. حالا تنها ترکیه و مجارستان آن را تصدیق نکردند. ترکیه از شوئدیا استرداد مخالفان و اعضای حرکت کردها را طلب کرده بود که آنجا پناهندگی دارند. ترکیه آنها را تروریست اعلام کرده است. قاسم جمر توقایف پرزیدنت قزاقستان قانونی را امضا کرد که بخش بلاگری را تنظیم و بلاگران را وادار میکند که خود را همچون شخص حقوقی ثبت نام کنند. بنا به این قانون که از ماه سپتامبر سال جاری به اجرا می درآید، کاربران معروف شبکه‌های اجتماعی وظیفه‌دار میشوند که از درآمدشان انداز پردازند. برای پنهان‌سازی اطلاع بر دروغ به بلاگران قزاقستانی، شخصان واقعی اکنون جریمه مأموری در حجم $155 و شخصان حقوقی $311 تهدید میکند. سبب قبول چنین قانون را وکیلان پارلمان آن کشور از یک جهت پر کردن بودجه از حساب بلاگران و از جهت دیگر مبارزه با پیرامیدهای مالی است که سالهای اخیر تعداد آنها در قزاقستان افزوده است و فعالیت‌های خیریه‌ای غیرقانونی عنوان کردند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره دلیمیتاسیا و دمرکاسیا سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان مذاکره کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، مذاکرات در فضای دوستی و هم همدیگر فهمی برگزار شد. طبق اطلاع این وزارت، ملاقات جانب‌ها در شهر بادکند قرقیزستان برگزار شده است. از نتیجه این ملاقات سند دخلا نیز به امضا رسیده است، اما جزئیات دیگر این ملاقات رسانه‌ای نشده است. با گذشت 13 سال از استقلال هر دو کشور، از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان، بیشتر از 300 کیلومتر آن هنوز بحث برانگیز باقی مانده است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه، زمین و راه مناقشه سر میزند و به خونریزی‌های سخت هم پیچیده است. دو جانب همیشه همدیگر را در سر زدن مناقشه عیب‌دار می‌کنند. و هیئت وزارت کارهای داخلی، مرزبانان و امور قومی افغانستان به ازبکستان آمده، مسائل امنیتی مرزی را با مقامات ازبکستان بررسی کردند. در این باره نشریه خامه پرس خبر داد. این ملاقات روز 8 ایل برگزار شده است. معلوم نیست که این ملاقات در کدام از شهرهای ازبکستان دایر شد. جانب ازبکستان در این باره رسما اطلاع نداده است. خامه پرس می نویسد نماینده طالبان مولوی غلام نبی صمیم در این ملاقات نقل کرده است که ساکنان نزدیک مرزی با کدام مشکلات روبرو هستند. مقامات طالبان به همتایان ازبکستانیشان وعده دادند که اجازه نمیدهند گروه‌های آشوبگر از خاک افغانستان ضد ازبکستان استفاده برند. آمده است در خبری خامه پرس. ازبکستان یکی از کمترین کشورهایی است که بعد 15 اوگوست سال 2021 زمان سر قدرت آمدن طالبان با این حکومت همکاری میکند. حکومت طالبان را تا کنون جامعه جهانی اعتراف نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ازبکستان ندارد بعد تقریبا 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری های تاریخی میگویند بعد نو شدن پرزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. هم اکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی، اساسگذار دولت سامانیان، با گذشت بیش از هزار سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. اتابگ عبداللهیف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
دیل в том, что мавзолей Саманидов является шедевром мировой архитектуры.
مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است و البته دانشمندان و سیاحان از تمام جهان برای دیدن آن به بخارا میآیند. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما، بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت هزار ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد به سر حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. هم صحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. با ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیر کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده استوده است.
پچوه سالونه. و توت زدیلی وینتیلیاسو و سول уже автоматически упала.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از هزار سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری بی همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف، تاریخ شناس تاجیک مقیم بخارا به رادیو آزادی گفت در وقتی بازسازی باید با عالمان مشورت شود تا راه های بایندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعدی صاحب استقلالی تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پول ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخا از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا می گویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر می برند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده می شود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنین علم شوید.
تاجیکستان قرب روبل روسی تا 3 هفته اخیر با شدت پایین می رود. روز 10 ایول در بانک های تجاری 10 روبل روسی با 1 سومانی و 15 درهم برابر بود. دوامی کمتر از یک ماه ارزش آن بیشتر از 15 روبل پایین فرآمده، چنین روند ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ساکنان تاجیکستان که اکثریت پایبند روبل های مهاجران هستند از بقرب شوی آن نگرانند. با رسالت امامو و ساکن شهر وعدت هر ماه از روسیه روبل می فرستند تا قرض بانکی اش را برگرداند. پایین روی قرب روبل با نقشه های این زن تاثیر گذاشته است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پول کلون خرای میکنن 20 30 تا روسی روی میکنن. وقتی که روی میکنن قرب پس شده پکشنی دادن ده نمیشود، خیلی ضرر دیدیم. مو تو چی گرفته بودیم خد، اگر که حوزی که روی کدستیان اگر که همون وقت پیشینه بوری بالا می بود بر وقت محکم میکنن. حوزی که مویشی ده پایان که خمی ده نمیشود، برای که ضرر کلون دیدیم.
مثل رسالت نزدی داری بانک های کشور افراد دیگر آنیز دیدن ممکن که خبری باز هم کاهش یافتن قرب روبل روسی آنها را نگران کرده است. برای برخی خانواده ها منبع یگانه درآمد روبل های فرستاده فرزندان مهاجرشان است که به قرب شوی آن به وضع زندگیشان ضربه سخت زده است. بهرام شریفوف اقتصادشناس تاجیک به قرب شوی روبل روسی را با جنگ طول کشیده روسیه در اوکراین پیوند می دهد.
یکم تاثیر تحریم ها به اقتصاد روسیه که از طرف دولت های غرب قبول کرده شد. دویم این محدود کردن سودا با مملکت های اروپا، نفت و گاز و چیا که خیلی و خیلی درآمدی از اوری می آورد به روسیه و سیوم این فروش گاز و نفت و دیگه بیوش به دولت های شرق و شرق با نرخی پست.
تحلیلگران میگویند هرچند پایین رفتن قرب روبل تاثیر مثبتی هم به اقتصاد تاجیکستان دارد، اما در عموم زیانش بیشتر است. عبدالمنان شیرعلیوف تحلیلگر اقتصادی روزی 10 ایول به رادیو آزادی گفت کاهش قرب روبل میتواند به ارزش محصولات وارداتی از روسیه به کشور تاثیر گذارد.
البته پایین رفتن قرب روبل به قیمت محصولات که از روسیه به تاجیکستان وارد میشود تاثیر دارد، یعنی قیمت ها کمی پایین تر میروند، اما فرق بین واردات محصولات از روسیه و انتقال پول مهاجران که از این کشور به تاجیکستان وارد میشود دور 7-8 برابر است فرق رسمی اون. پس خلاصه این است که ضرر پایین روی قلب روبل از فایده اون به مراتب